شوید. با اعلام ساعت 15 از رادیو ایران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی به رنگ خدا.
رنگ خدایی بگیری، بچه رنگی بهتر از رنگ خدا. به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو سپاسگزاریم این توفیق رو پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان برنامه به رنگ خدا رو تقدیم حضورتون کنیم. برنامه‌ای که قراره در کنار هم دیگه یک تجربه ای از مفاهیم آیات قرآن داشته باشیم. قرار بودم به همین بود که ببینیم آیا قرآن میتونه در زندگی ما تأثیر بذاره یا نه، به این معنا که کدوم آیه از قرآن تونسته مثلا زاویه نگاه ما رو عوض کنه یا یک رفتار ما رو تصحیح کنه، یا مثلا از چه آیه شما خوشتون اومده و تأثیر خیلی خوبی تو زندگیتون گذاشته. قرارمون به این بود که شما عزیزان برام از تجربیاتتون بگید. پیامک بزنید به 3900، تماس بگیرید 220-5009-220-486. تا لحظات دیگه یکی از تلاوت‌های بسیار خوب رو که تقدیم حضورتون خواهیم کرد، تلاوت سوره مبارکه حدید با صدای استاد محمد صدیق منشاری.
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لهجه شیرین یاسمن‌ها جوابم دادی.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم.
اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم.
فلیت تجیبو لی ولیؤمنو بی لهم یرشدون.
پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب. انا العبد الذي ضحى حزينا على زلاته قلقا كبيرا.
أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا.
اگر در محضر قرآن هستید سوره مبارکه حدید رو باز بکنید، آیه 15 رو بیارید. منتها تا دارید قرآناتون رو آماده میکنید من چند تا نکته خدمتون بگم. سوره مبارکه حدید از اون سوره های بسیار پرمفهومه. حالا چرا این عرض رو دارم؟ در بعضی از روایت ها اومده که پیامبر فرمود مفاهیم سوره مبارکه حدید رو مردم آخر زمان بهتر و بیشتر درک میکنن. حالا شاید به یه تعبیر ما نزدیکی به آخر زمان هستیم دیگه. حالا مقصودم این نیست که اون نگاهی که چه میدونم بعضن مطرح میشد از اون زاویه نگاه نمیکنم. به هر حال ما نزدیکتریم به آخر زمان تا کسانی که در زمان پیامبر بودن و این آیات رو میشنیدن. خیلی دقت کنید راجع به کلید واژه هاش و مفاهیمش، نکات بسیار خوبی داره. خب امیدوارم که آماده شده باشید تلاوت سوره مبارکه حدید رو بشنویم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی آیه 15.
اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
خیلی آیه عجیبیه. بذارید براتون بگم چرا این آیه مهمیه. گاهی پیش میاد ما برای بعضی از کارامون امکان جبران داریم. یعنی چی؟ مثلا حواسمون نیست، دستمون میخوره یه لیوانی میفته میشکنه. خب این قابل جبرانه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم برم یک لیوان دیگه خریداری کنم، بیام بذارم جای این لیوان، هزینهشو میپردازم، اما به هر حال قابل جبرانه دیگه. اما بعضی از چیزها هست قابل جبران نیست. در همین دنیا میتونیم اون رو حس بکنیم ما. مثلا اگر خدای ناکرده ما باعث از بین رفتن آبروی یه نفر بشیم، آیا واقعا میشه جمعش کرد؟ لزومن نمیتونیم. یعنی حتی اگر موقعیتی رو فراهم بیاریم بیایم عذرخواهی هم بکنیم، این اتفاق نمیفته. اون آبرویی که ریخته شده خیلی سخته شما دو مرتبه بتونید اون خسارت رو جبران کنید. به همین خاطر در رابطه با غیبت میگن اینقدر گناهش بزرگی جزو گناهان کبیره است. بعد اینکه غیبت کردی، ذهن مردم رو نسبت به یک فردی تخریب کردی، در واقع عوض کردی. حالا کلی کار باید بشه تا اون شخص بتونه خودش رو اثبات بکنه و مشخص بشه که این حرف شما غلط بوده یا مثلا درست بوده. چون اگر درست باشه تازه میشه غیبت، اگه غلط باشه که میشه تهمت. داستانش خیلی فرق میکنه. اما درباره این که مثلا خدای ناکرده یک نفر باعث نقص عضو یا باعث مرگ یکی بشه، حتی ناخواسته، به غیر از اون بحثای قتلی که پیش میاد، اونا رو فعلا نمیخوایم بهش بپردازیم. اگر طرف ناخواسته این اتفاق براش رخ بده باعث مرگ یکی بشه، هزاری هم دیه بدن بیان جایگزین کنن، آیا واقعا ما میتونیم خسارتش رو جبران کنیم؟ مثلا یک پدری از یک خانواده به خاطر یه تصادف از دنیا بره، خب خیلی ناگواره، ناراحت کننده است. شما ممکنه بگید من دیهش رو پرداخت کردم، خب این چیزی بودی که پرداخت شده. حتی یه خورده بیاید بالاتر بگید من مسئولیت مثلا بچه‌های خردسال این شخص رو به عهده میگیرم، به اینکه بحث معیشتیشون و بحث تحصیلاتشون همینها رو مراقبت کنم. باشه، اینم سر جای خودش، فرض کنیم که کار اضافه تر انجام میشه. اما واقعا میشه جای پدر رو پر کرد؟ آیا واقعا میشه جای یک مادر رو پر کرد؟ اینا اون خسارت هایی که هیچ وقت جایگزین نداره. تازه اینا تو زندگی دنیاست. تصور بکنید راجب روز قیامت. تعبیر قرآن این آیه 15، فلیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا. هیچ چیز قابل معاوضه ای ازشون قبول نمیکنن، نمیگیرن. یعنی فرصت ها همه از بین رفته. اون کسی که فرصت سوزی کرده نتیجهش چی میشه؟ مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر، بدترین جایگاه نصیبش میشه، دیگه هیچ کاری هم نمیشه کرد. اینو پیوند بزنید به بعضی از آیات قرآن ها که اینا درخواست میکنن کاشکی ما برگردیم یه فرصت دیگه بهمون بدید، اصلاح میکنیم، نمیدونم کارامون رو درست میکنیم. میگم دیگه اصلا دیگه الان قابل پذیرش نیست. الله اکبر. از اینجای آیه رو خیلی دقت کنید، یه نکته خیلی 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 مهم داره. یه داستانی هست مربوط به این آیه 16، یک داستان نسبتا مشهوری است، در کتب عرفانی بهش میپردازن. میگن فضیل عیاض که در اون زمانی که راهزن بود، یه شب اومده بود برای راهزنی، از بالای یک مثلا خونه‌ای داشت رد میشد، از پشت بومش رد میشد، دید قاری قرآن داره این آیه رو میخونه که آیا وقتش نرسیده که دلها به یاد خدا خاشع بشه؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. اون کسانی که خدا رو باور کردن، خدا رو قبول دارن، وقتش نرسیده که دلهاشون خاشع بشه برای خداوند، برای یاد خدا. همین آیه اون راهزن رو اصطلاحا دلش رو تکون داد. یه خود به خودش فکر کرد و گفت نه، وقتش رسیده. میگن اومد دست از راهزنی برداشت، رفت در حقیقت حلالیت طلبید، اموالی که دزدیده بود برگردوند و خود تبدیل شد به یک شخصیتی که حالا ما داریم داستانش رو ذکر میکنیم. این داستان رو در گوشه ذهنتون داشته باشین. شاید این اتفاق برای ما همین لحظه رخ بده، شاید تو فرصت بعدی این اتفاق برای ما رخ بده. همین که داریم قرآن میخونیم، همین که داریم فکر میکنیم، آیا وقتش نرسیده که ما از بعضی از کارامون دست برداریم، از کارهای اشتباه دست برداریم و همین الان مسیر زندگیمون رو عوض کنیم و به سمت خدا بریم؟
لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
یعنی انصافا آدم باید خیلی فکر بکنه نسبت به این مفهومی که از این آیه میتونه درک بکنه. میگه آیا فرصتش نرسیده که دلها برای خدا، برای یاد خدا خاشع بشه؟ این یک بخششه. قسمت بعدی آیه را دقت کنید، بذارید اینطوری توضیح بدم براتون. اگر کسی یاد بگیره فرصت سوزی رو، چه اتفاقی براش رخ میده؟ یعنی مثلا یک مرتبه یک فرصتی براش پیش میاد، بهش بی توجهی میکنه، دفعه دوم و دفعه سوم دیگه یواش یواش نسبت به همون فرصت ها هم دیگه بی توجه میشه. دیدید بعضیا اصلا گوششون بدهکار نصیحت نیست. چرا؟ چون چند مرتبه نصیحتشون کردن، بهشون نکاتی رو گفتن، اینو بی توجهی کردن. سری بعد تا طرف میخواد حرف بزنه میگه بابا اصلا نمیخواد حرف بزنی، مثلا نمیخوام گوش کنم، دستش میگیره به گوشش. چرا؟ چون یاد گرفته دیگه نسبت به اون موقعیت ها اونها رو دست بده، بهشون بی توجهی کنه. این شده الگوی رفتاریش. خدا میفرماد ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. یه دهی هم بودن کتاب آسمانی براشون اومده بود، نکات گفته شده بود، اونا بی توجهی میکردن. انقدر طول کشید که دل اونها زنگار گرفت. دقت کنید، دلشون زنگار گرفت، دلشون قسی شد، قسی القلب شدن. خب این قساوت انسان رو به فسق و گناه میرسونه. دقت کنید، یه مثالی براتون بزنم. ما بعضی از مشاغل رو بهش میگن کراهت داره، مکروهه. مثلا میگن اگر کسی کارش شستن اموات باشه، یعنی غسال باشه، خود غسل دادن مستحبه که انسان حداقل یک مرتبه دو مرتبه در زندگیش این کار رو انجام بده. این یک نوع مواجهه با مرگ، مفهوم مرگ رو راحت‌تر و بهتر میفهمه. اما اگر این تکرار بشه، یعنی به تعداد زیاد اتفاق بیفته و یک نفر این کار رو به عنوان یه شغل داشته باشه، این کار رو انجام بده، میگن دیگه اون نگاهی که نسبت به مرگ داره تغییر میکنه، دیگه خیلی براش مرگ مهم نیست. در حالی که مقوله مرگ میتونه ما رو اصلا تو زندگیمون به تعادل برسونه. شما اگر به هر مناسبتی یک اتفاقی رخ داده باشه، عزیزی از دنیا رفته باشه، سری بزنید به مثلا به زهرا یا اونجایی که اموات رو دفن میکنن، به گورستان اگر برید، منصفانه بگم تا یه مدتی حال آدم عوض میشه. یعنی که دنیا چقدر بی ارزشه، نگاه کن این کسی که مثلا انقدر ثروت داشت، دارایی داشت، یا چه میدونم این چنه اجتماعی داشت، الان کجاست؟ آدم یه مقدار به خودش میاد. این به خود اومدن خیلی خوبه. اما اگر شما دائم برید و در حقیقت مواجه داشته باشید با این اتفاق، دیگه یواش یواش اون تأثیر رو نداره. بعضیا اتفاقا قرآن، کتاب آسمانی، گفتار پیامبران، گفتار اولیاء خدا رو میشنون، انقدر براشون تکرار میشه دیگه بی اثر میشه. همین قساوت قلب اینها رو به سمت فسق میکشونه. یعنی چی؟ یعنی فکر نکنیم که فرصت ها همیشگیه. اگر از فرصت‌هایی که در اختیار ما هست درست استفاده نکنیم، یواش یواش به اینجا میرسیم که دیگه فرصت‌ها رو اصلا نمی‌بینیم و اگر کسی این فرصت‌ها رو نبینه، خب قطعاً عاقبتش شکست و تباهی خواهد بود. آیا علی دو مرتبه میشین رو پخشش بکنید؟ الله اکبر، الله اکبر. لحن خوندن استاد منشاوی خیلی قشنگه. اعلمو بدونید، ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین رو پس از مرگش زنده میکنه. به نزول باران در آیات مختلف در قرآن داریم، حالا تا در اینجا نیومده ها نزول باران رو، این رو من با توجه به آیات دیگه عرض میکنم. آیه اینه، بدونید که خدا زمین رو پس از مرگش زنده میکنه. خب حالا که چی؟ خدا میفرماد قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، من این نشانه ها رو برای شما بیان کردیم، ما اینها رو گفتیم که به فکر بیایید، به اندیشه بیایید، عقلتون رو به کار بیاندازید. خدا به وجود باران، به نزول باران زمین مرده رو زنده میکنه. خب باران یکی از آیات خداوند دیگه، همین آیاتی که میخونی میتونه باران رحمت باشه بر دل کویری ما و دل ما رو زنده کنه. منتها فکر نکنید فقط در همین حس و حالا، یعنی الان مثلا این برنامه رو شنیدیم و آیات قرآن رو به بچه هرچه هم گفتیم و بعدم خیلی احساس بکنیم که بله خدا من به ما چقدر ثواب میده و اینجوری نیست. باید در رفتار ما تأثیر خودشو بذاره. یعنی من بعد از برنامه برنگ خدا، بعد از شنیدن این آیات، اگر آدم بهتری شدم، یعنی درست رفتار کردم، یعنی اگر بد اخلاق بودم بد اخلاقیم کم شد، شدم آدم خوش اخلاق. اگر آدم بدبینی بودم بدبینی رو تونستم بذارم کنار. اگر آدم خدای نکرده بددهنی بودم بددهنیم رو بذارم کنار. از اون طرف اگر آدم مثلا کاهلی بودم نسبت به کمک کردن به دیگران، تلاش بکنم برم به دنبال علم، برم به دنبال مهر و محبت نسبت به دیگران، خانواده، صله رحم و کسای دیگه، اگر تونستم این کار رو انجام بدم، یعنی آیات قرآن تأثیر خودش رو گذاشته، یعنی این بارانی که نازل شده، این دل من هم، این کویر دل من هم تبدیل شده به یک زمین حاصل خیز و الان که آمادگی این رو داره بذرهای معرفت درش رشد کنه. الله اکبر، الله اکبر. نشونش همینه دیگه، ان المصدقین والمصدقات، اون کسانی که در راه خدا چه زن چه مرد احسان میکنن، صدقه میدن. صدقه فقط همین صدقه‌های معمولی نیست، احسان کردنه، نیکی کردنه. و اون کسانی که به خدا قرض میدن، و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، خدا چند برابر باشون حساب کتاب میکنه، پاداش کریمانه خدا بهشون میده. ببینید فرصت خیلی خوبیه. گاهی ما میتونیم با یه همفکری به یک نفر کمک کنیم، گاهی با یک لبخند. دیگه دریغ نکنیم از لبخند، دریغ نکنیم از خوشرویی، این که دیگه هزینه ای که نداره که. گاهی همدلی کردن، گاهی حرکت به جهت اینکه مشکلی یکی حل بکنیم. این اون تجلی آیات قرآنه، یعنی معلومه دل ما تکون خورده.
اولئك هم الصديقون،
كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
اون کسایی که خدا رو باور کردن، اون کسایی که پیام خدا رو از فرستاده‌هاش باور کردن، اینا راست میگن. اونم به خاطر رفتارشون ها. تعبیر خدا من اینه، یه کسی در حوزه رفتارش تغییر ایجاد شد یعنی که باور کرده. بگینه به حرف که خب بندم دارم حرف میزنم، در عمل میباید خودمون رو نشون بدیم. و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، برای اینها نزد خداوند اجر شهیدان، پاداش اعمال و نور ایمانشون در بهش پیدا میکنن، نزد خدا اتوان در همین دنیا هم پیدا میکنن. زندگی با معرفت خیلی فرق میکنه با زندگی همراه با جهل. این تو زندگی تازه دنیاییشه دیگه، چه برسه به آخرتش. اما اون کسایی که اینا رو، یعنی این نشانه ها رو بی‌توجهی بهش بکنن، بگن دروغه، خودشونو بزنن به ندیدن. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اینا برای خودشون آتش خلق میکنن، اینا برای خودشون آتش جمع میکنن. خب اینها اهل دوزخ خواهند بود. یکی از تعابیر که درباره زندگی دنیاست همینه. بذارید اینطوری براتون این آیه رو بگم. از نظر شما دنیا چیه؟ یعنی زندگی دنیا رو به چه چیزایی شما میشناسید؟ به این که مثلا یه نفر وضع مالی خوبی داشته باشه، چه میدونم شیک پوش باشه، لباس خوب بپوشه، غذای خوبی بخوره، ماشینه چه میدونم خیلی گرونی سوار بشه، موقعیت اجتماعی خیلی زیادی داشته باشه، بزرگ باشه، از این صحبت ها. تعبیر قرآن اینه، اعلموا انما الحیات الدنیا، بدونید که زندگی دنیا بازیچه است، لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این که چه میدونم امکاناتی داشته باشید، فخر فروشی بکنید، خودستایی بکنید، زندگی دنیا از نگاه اهل دنیا اینه. بعد خدا مثال میزنه، میگه خب مثل این کشاورزی میمونه. حالا جالب این تیکر رو بهتون بگم، اینجا کفار به معنای آدم کافر و خدا نشناس نیستا. کافر یعنی کسی که یه چیزی رو میپوشونه، در اصطلاح مرسومش که همه ما این رو میفهمیم، یعنی کسی که خدا رو نمیبینه، حق رو میپوشونه. اما یه جمع به معنای پوشوندن، به معنای کشاورزه. کفار در اینجا به معنای کشاورزه. کمثل غیث اعجب الکفار نباته، مثل در قد یه بارانی که یه گیاهی توی زمینی رویش پیدا میکنه، اون کشاورزا وقتی نگاه میکنن این گیاه رو، مثلا خوشه گندم رو، خیلی خوشحال میشن. بعد از یه مدتی میبینی که زرد میشه، خشک میشه و میپوسه. ثم یهیج و فتراه و مصفرن ثم یکون حطام. خودم یعنی اینقدر بی‌اعتباره. بله یه گل رو شما میبینید خیلی خوشتونم میاد، اما بعد از مدت این گله پژمرده میشه و از بین میره. خب این یعنی چی؟ یعنی که ما گل رو دوست نداشته باشیم یا مثلا اینا بده؟ نه، این مسیر زندگیه. آدم باید هوشمندانه برخورد بکنه. یکی از مثالهایی که شاید کمک بکنه به جهت فهم این موضوع، مثل این میمونه که شما میرید مسافرت. خب وقتی میرید مسافرت برای تفریح یا چه میدونم مثلا مسافرت های زیارتی، مرسومش اینه که ما یک جایی رو در نظر میگیریم. حالا میخواد مسافر خونه باشه، میخواد هتل باشه، میخواد چه میدونم خونه اقوام باشه، جایی اجاره کنیم، یا چه میدونم مثلا چادر باشه، هر چیزی که حالا حسب اون موقعیتمون باش برخورد میکنیم و مواجه میشیم. خب یه جایی انتخاب میکنیم دیگه، بایستی یه جا رو انتخاب بکنیم. در این هیچ شکی نیست. اما تا به حال شده شما برید یک مسافرخونه یا هتل یا چه میدونم خونه یکی از اقوام یا جایی رو اجاره بکنید و بعد برید نگاه کنید بگید که نه دیگه این لوسترش خوب نیست، من خوشم نمیاد؟ به لوستر خیلی گیر نمیدید. هدفتون اینه که فقط امکانات معمولی رو داشته باشه، یعنی چه میدونم گرمایش و سرمایش و برق و گاز و این جور چیزا رو داشته باشه. ما واقعا خیلی اهمیت نداره اگر این لوسترش هم حالا با بدون ایل ما نبود، یا مثلا چرا مبلش از این برند نیست، از این مارک نیست، چه میدونم. این تو چیزا رو ما هیچ وقت گیر نمیدیم. درستش هم همینه دیگه، یعنی خیلی اهمیت نداره. بیشتر هدفمون اینه که در اون سفر، حالا اون سفر زیارتی، تفریحی یا کاری، اون کاری که می‌خوایم انجام بدیم، اون برامون اهمیت داره. زندگی دنیا هم همینطوره. بعضی ها بیش از حد دارن به خود دنیا میپردازن و انگار که گیر دارن میدن به این لوستره، یا چه میدونم سوار این ماشین هستن یا سوار مترو هستن، حالا گیر دادن به این که صندلی مترو چرا اینجوری اونجوریه. بله خیلی خوبه اونا رو ما بتونیم در بهترین حالت ازش استفاده بکنیم، اما اونا اصل نیست. اصل هدف ماست که داریم به اون سمت حرکت میکنیم. تعبیر قرآن اینه: اگر به دنیا بیش از حد بها بدید، میدونید که این دنیا ماندنی نیست. تعبیر آیات دیگه هم همینه دیگه، و ما عند الله خیر و ابقا، اون چیزی که نزد خداونده بهتره، پایدارتره. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. خدا میگه آخر زندگی شما مواجهه با دو تا اتفاق، یا مغفرت و خوشنودی خداوند یا عذاب شدید. حالا کدومش انتخاب میکنید؟ و من حیات الدنیا الا متاع الغرور. چند تا تعبیر هست. زندگی دنیا جز متاع فریب و فریبنده چیزی نیست. این به این معنا نیست که دنیا بده، یک متاعیه. خب ما با متاع، با این تعبیر و این کلید واژه معمولا توی تجارت بیشتر آشنا هستیم. هدف اون جنسه نیست، هدف اون کسب و کاریه که راه میندازیم و از قبل اون میخوایم یک آینده برای خودمون بسازیم. اون جنس مهم هست، اون متاع مهم هست، چرا؟ چون بحث خرید و فروش ما در اون شکل میگیره. اما به این معنا نیست که دیگه اون بشه هدف ما. نوعی داریم خرید و فروش انجام میدیم. تعبیری که در روایت داریم: از دنیا مزرعه الاخرت. دنیا مزرعه آخرته. خود مزرعه خیلی مهمه، باید بهش بپردازیم، مراقب باشیم، ازش استفاده صحیح بکنیم. اما هدف ما از مزرعه داری مزرعه داری نیست. هدف ما رسیدن به اون میوه‌ای که استفاده می‌خوایم بکنیم، به اون محصولی که می‌خوایم به دست بیاریم. یعنی اون اهمیت داره. گول مزرعه رو نخونیم به این معنا که فقط هممون بشه همین مزرعه. نه، بهش بپردازیم، به اندازه خودش سهمش هم بدیم، تلاشمون هم بکنیم، هیچ شکی درش نیست، اما بدونیم هدف ما اون محصول است. دنیا و آخرت یعنی همین. یعنی از دنیا اتفاقا می‌بایست درست استفاده کنیم. تعبیر آیات قرآن دیگه: قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. چه کسی حرام کرده بر بنده هاش که از بهترین ها استفاده کنن در دنیا؟ هیچ کس. اما به چه قیمتی؟ به قیمتی که برای اینکه مثلا من یک کاری رو انجام بدم، خدای ناکرده دلی رو بشکنم، به کسی تهمت بزنم، خدای ناکرده دزدی بکنم، دست درازی بکنم. کدومش؟ نه، آدم فرهیخته اگرم میخواد چیزی به دست بیاره دزدی نمیکنه، خودش تلاش میکنه و میتونه